952-828-44.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان،
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ارباینه.
دلیوری رایگان.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. ولی همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید من سرما خوردم، ولی خب اگر اشکال نداره صدای من کلیره حرف بزنم و اینا.
خواهش من، بفرمایید.
آقای دکتر من ببخشید، من راجع به خودم و دو تا پسرام میخوام حرف بزنم. ایشون دو تا دوقلو دارم که 22 سالشونه. اینا مشکلات خیلی زیادی تو زندگی ما وجود داشته و یه مسائلی هستش که اینا ازش خبر ندارن و من نمیدونم که توی چه زمانی بهتره که من این مسائل خانوادگی رو که اینا نمیدونم مثلا باشون در میون بذارم.
بگذارید من چند سال دارم. سال اول این است که بچه ها دو قلوه یکسانن یا فترنالن؟
نه خیر، یکسان نیستن.
یکسان نیستن. دوم این که شما چه مدت هستید که در اونجایی که الان همکنون هستید زندگی میکنید؟
من سال 1975 از طریق اعزام دانشجوی زمان شاه اومدم انگلیس و از این موقع تا به اینجا بودم.
همسرتون ایرانی هستند؟
همسرم ایرانی بودند.
چه مدتی جدا شدید؟
داستانش طولانیه. اگر بشه براتون بگم.
نه اون رو نمیخوام. نه من فقط زمانش رو میخوام. برای من اون برنامه.
بچهای من دو ساله بودن که من تصمیم گرفتم جدا بشم. بعد از اونم در سن 11 سالگی شوهر من دیسپیر شد.
اوکی. به من بفرمایید خودتون تو چه کار و شغلی برای ایجاد؟
من خودم 61 سالمه، بچه اول خانواده 6 نفری هستم و خودم مهندس قسم خوده کامپیوتر هستم، ولی الان تقریبا دیگه بازنشسته شدم و کارهای چریتی میکنم.
اوکی. به من بفرمایید که دو سه تا موضوع اصلی که الان با فرزندتون یا فرزندانتون دارید چی هست؟ بعد می‌رسیم به ماجرا.
الان من هیچ مشکلی باشون ندارم.
خیلی خوب، بنابراین
بسیار پسرهای خیلی خوبی هستن و واقعا مثل دو تا دفعه گل هستن و من واقعا ازشون خیلی راضی هستم.
خب موضوعی که میخواید بر بیزه درباره چه چیزایی هست عزیز؟
جانم؟
راجع به چه چیزایی میخواید بهشون بگید؟ چه ضرورتی داره و چی هست؟
ببینیم ایشون بچه‌های من اولا اینا پریمچور بودن وقتی متوجه شدن من 30 هفتم بود و اینا، چون من I have long live و کیدنی فیلیه و اینا مدت ها از من جدا بودن برای 3-4 ماه اول زندگیشون و اینا، چون من حد توی اکلمسی ها. بعدا در سال 2 سالگی من اصدرشون جدا شدم و جایی ما هم خیلی وحشتناک بود. تقریبا 3 سال ما توی دادگاه رفت آمد کردیم و دو بچه ها اثر گذاشت و من تقریبا یه چند ماهی نگذاشتم بچه پدرشون رو ببینم. بعد درست در سال 11 سالگی که اینا مدرسه عوض کردن، از مدرسه پرایمری به مدرسه بزرگتر رفتن، پدرشون یه مرتبه بی‌سفیر شد و بعد از که تحقیقات خیلی زیادی به وجود اومد از طریق پلیس و اینترپول و اینا، پلیس عقیدش اینه که ایشون رو توی ترکیه یه خانمی که خیلی جوان‌تر خودش بوده و اینا و میخواسته به خاطر پول اینو بوده ترکیه و اونجا مرده کشتنش اینه اونجا. بعدا
فایده کشتنش چی بوده؟
بله،
برای چی کشتن ایشون رو؟
اینا مثل که یه گنگی بودن، یه خانم های جوان بودن که آقای پیتر رو که پولدار بودن اینا می بردن توی ترکیه، پولاشون رو می گرفتن، چیزاشون رو به اسم خودشون می کردن و بعدم چی بشد و اینا.
ایشون...
ولی هیچ وقت جسدی پیدا نشد.
انبالی هم ایشون داشتن که بعدن شما نداشته باشید یا ایشون نداشته باشن؟
چی شد؟
اموالی چیزی داشتن آخه چی ازشون؟
بله، من همین مسئله بعدی اون هم بود، چون اموال خیلی زیاد بود، این خانم همه رو میخواسته بفروشه، ازش یه دونه وکالتنامه در ترکیه گرفته بودن و اینا که اومده بودن اینجا این وسایل رو بفروشن و خیلیش هم فروخته بودن و اینا، ولی من تونستم که یک مقدار خیلی خیلی زیادیشو از طریق دادگاه که اینجانکشن گرفتم بتونم بگیرم ازشون. و بعد از که اینا رو من گرفتم، یک سال بعدش یه سه چهار تا از دوستاش باز آمدن و مدارک جعلی درست کرده بودن و میخواستن اون اموال دو مرتبه بگیرن و که من دو مرتبه سه سال دیگه تو دادگاه ها دویدم و برستم و آمدم و اینا و دو مرتبه ما تونستیم پس بگیریم، ولی خب اون سه سال هم روی بچه ها خیلی 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 اثر گذاشت. بخاطر اینکه مثلا وقتی اینکه این اتفاق افتاد که پلیس مرده به اینا، بچه من هشم 11 سالش بود، ایلوستونیشن داشت، شبا بیدار میشد جیغ میکشید، میگفت مثلا نمیدونم دادم آب میخواد، نمیدونم یه دستام که ما دارن دستام میخورن یا چیزای اینجوری. خیلی شبا هر شب تا ساعت مثلا دو سه نصف شب بیدار میشد و خیلی چیزای ناراحت کننده بود و اینا. من خیلی اینجا درمانشناس بودم و دکتر بودم و کلفه خیلی مشکلات خیلی زیادی داشتیم و اینا، ولی خوشبختانه با چیزی خود من یه آدم خیلی عصبی هستم و اینا، را خیلی استرس داشتم، ولی الان که فکر میکنم به گذشته میبینم یه سری کارهایی که شما میگین من انجام دادم برای بچه ها. به عنوان مثلا هر دوشون توی ورزش های خیلی دست جمعی واحد بودن، شنا، فوتبال، نمیدونم کاراته، اینا دوستای خیلی خوبی داشتیم که بچه هاشون همیشه پیش من بودن و اینا هنوزم که همیشه خیلی سوشیبل هستن، درسشون رو بخوندن، اهل هنر و موسیقی بودن، ویولون میزدن. به خاطر همین فکر میکنم این مسئله مقداری کمکشون کرد و اینا. و بچه های یکی دو سالی خیلی از نظر درسی افت داشتن، ولی بعد دو مرتبه پیکاپ کردن. پسر بزرگ من که دو قولی اوله الان از بهترین دانشگاه لندن چیز شده، فارغ التحصیل شده و الان فکر میکنم تو آمریکا بهش میگن ACA، الان داره ACA میشه و اینا. پسر دومم یک دیگریش رو توی هیومن فیزیولوژی گرفت و الان توی مدیکال اسکوله، ولی خب میبینم که به خصوص تمام موقعی که این اتفاق افتاد، موقع سال مثل سپتامبر اکتبر این اتفاق افتاد، این بچه ها دیپرس میشن، یه حالت خیلی خشمگین، ما نمیدونم چجوری بگم، عصبی و اینجوری دارن و اینا. بعد یک مسائلی هست که از نظر لیگالی من نمیتونم آنلاین به شما الان به شما بگم، ولی دوست داشتم تنهایی به شما بگم که از نظر لیگالی نمیتونم بگم و اینا، مسائل خانوادگی که به همون جایان پدرشون بسته داره، من هنوز اینا رو به اینا نگفتم، من تنها کسی هستم که میدونم.
بذار معذرتون یه سوالی بکنم. نه متوجه هستم. ببینید عزیز، ما یه قاعده ای داریم در خصوص روابط نزدیک فامیلی، خانوادی، احساسی، عاطفی، عشقی، هر چی میخواید اسمشو بگذارید، که متفاوت با قاعده اجتماعی. قاعده اجتماعی من میخوام حقیقت رو بدونم، حد قرد هم که دانستن اون واقعیت یا حقیقت تلخ و سخت و آزاردهنده و اذیت کننده است، اشکالی نداره و این انتظاری است که محیط اجتماعی داره. من انتظار دارم دکترم دقیقاً به من بگه بیماری چه که هم میمیری به همین سادگی. اما وقتی میرسه به مسائل خانوادگی و دوستی، فقط باید سوالی رو درخواست که جواب بگیریم و جوابی رو داد که ازش حتما فایده‌ای خوب و مثبت مترتبه و موجب شادی و لذت و رضایت میشه. در غیر این صورت بهتره به صورت راز و به صورت یک مطلب در حقیقت ندانسته و پنهان شده از دیگران باشه. چه ضرورتی برای بیان برخی از این موضوع شما احساس میکنید یا حس میکنید یا عقیده دارید که داره که باید اینا بدونن؟ چرا باید بدونن اگر موجب شادی و لذت و آرامش و راحتی و خوشی و حتی آزادی و رشد اونا نمیشه، چه ضرورتی داره بدونن عزیز؟
نمیتونم همچنین فکر کردم که به هر حال مسائلی که به زندگیشون مربوط میشه و بهتره که
نه، من با اون موافق نیستم عزیز. من گفتم ملاک گفت و شنود نزدیک در اینه که جنبه مثبت و مفید و سازنده داشته باشه. ولی من فرض کنی درباره مشکل مادرم به پسرم بگم که او رو ناراحت کنه، فایده این دانستن چه؟ اینجا دانستن جهت داره، مهم هست که چه باید باشه. و بعدم حالا یه زمانی هست که اون ممکنه سوال کنه، من میتونم بگم به دلیل حالی که داره و شرایطی که داره و آگاهی که داره من باید بهش واقعیت و حقیقت سخت و تلخ رو بگم، اون رو ممکنه بتونم بفهمم. ولی اینکه من فرض کنید پسرم رو بنشونمش بگم در 3 سالگی یا 7 سالگی ما این مشکلات رو داشتیم، این آسیبا اینجا خورده شد، اون آدم ها این گونه بد کردن، اون این کار کرد، جز اینکه غم و درد و نگرانی اونا رو احتمالا افزایش بده هیچ فایده نداره. گفتم شما باید مطمئن باشید که این گفتگو مفید لازمه، بفرمایید. ولی اگر نیست هیچ دلیلی نداره که راز پنهان. درست ببخشید این حرف رو میتونم حرف زشته بدیه، ولی چرا آدم باید بره دستشویی بعد بگه من سیفون رو نزدم، بیاد برید شما هم ببینید من چه کردم؟ چه ضرورتی داره؟ یعنی این برخی از اوقات واقعا آگاهی ها در این حده و به همین جهت است که من همیشه عرض کردم اون جمله قشنگ نیچه رو میگه حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه. بنابراین وقتی شما بخواید واقعیت و حقیقتی بگید برای شادی نیست و خنده ای نیست و لذتی نیست، چه ضرورتی داره گفتنش؟ اینه که تو روابط خصوصی خودتون رو خلاص کنید، مگر اینکه بچه ها بزرگتر بشن، یه مسائل مطرح بشه، ضرورتی داشته باشه بیان برخی از موضوع. و رو به صرف اینکه من میخوام شما رو با یه واقعیات که در 2 سالگی 7 سالگی یا 10 سالگی شما بود آگاهتون کنم یا اون زمان شما یه چیزهایی میدیدید نمیدونستید موضوع چیه، حالا بذارید من به شما میگم موضوع چیه. اگر خود اونا پرسشی ندارن، اگر خود اونا براشون موضوع مسئله ای نیست، ضرورتی نداره. به ویژه اینکه من یه دوگانگی رو از صحبت شما شنیدم، حالا شایدم این تفکیک رو باید بکنم که در یه زمینه‌ای اینا خیلی خوبن همه تعریف کردید، ولی بعد گفتید یه حالات مثلا روانی دارن یا یه نوعی با موضوع برخورد میکنن که خوب نبود. اونو نفهمیدم. اگر واقعا پسران خوبی هستن قرار نیست غمگین باشن یا خشمگین باشن یا عصبانی باشن، که اون چون خوب بودن رو زیر سوال میبره، برای که اونا آسیبه.
نه پسر کوچیکم اون زمانی که این اتفاق افتاد خیلی چیز بوده، یا خیلی استرس داشت. برای مثال براتون بگم یه سری وسایلش خونه پدرش بود، بعد خود خونه پدرش رو پلیس گرفته بود، اینا به عنوان کرایم سین گذاشته بودن اینا. بعد میخواستیم بریم اون وسایل رو بیاریم، وقتی اومدیم خونه یه شب چی بودن داد میزنه، اینا گفتن چی شد و اینا، گفت پلیس داره منو برای زندان نذار منو ببر، اینا گفتن چی شد و اینا، و گفت من خونه بابام دزدی کردم. گفتم چی دزدی؟ گفتش که دمپایی بابام رو آوردم توی تختم قایم کردم. یعنی از این مسائل اینجوری با یک کوچولو خیلی داشتم، با اونی که الان توی مدیکال اسکوله.
آخه ضرورت مهم نیست از دم. یه بچه ایست در اون زمان، ای بسا گفتم اگر یه موقع بشینید بگید بچه ها چیزی از کودکیتون یادتون هست، سوالی از من داری، من اونو شاید بتونم بفهمم. اونم تازه جدا جدا که اگر برگشت گفت اون داستان دمپایی یا چی بود، برش قصه رو بگید. اونم نه اینکه وارد اطلاعاتی بیش از اون بشید، کسی دفعه نرید تو به خاطر اون بهانه پیدا کنین. حالا بذار بگم چرا اونجا یه محلی بود که پلیس گرفت و داستانش چیه، پدر چی شد، اون زنه چی شد، اونو بهانه نکنید. من فقط دلم میخواد من هیچ
من خودم حرفش نمیزنم، ولی میبینم مثلا توی اکتبر که این اتفاق افتاد تقریباً اول سپتامبر تا نزدیکای سپتامبر اکتبر میرم اینا یه خود همچین تو هم میرن.
نه اینا به اون نه به اون ارتباطی نداره. زم ماجرای ناراحتی من که فصلی یا ماهی نیست، که من چون در ماه ژانویه آسیب دیدم، حالا در ماه ژانویه چنین که مگر اینکه پست تروماتیک استرس دیسوردر باشه، یه نوع خاصی از مسائل باشه، اونم تو سن بچگی، باید با موضوع برخورد کرد، نه اینکه داستان رو تعریف کرد، چون داستان شاید کارا رو بدتر بکنه. یعنی الان اونها یه تصویر و تصور خوب و مثبتی از خودشون رو فرض کنین، پدرشون یا هر چی دارن، حالا یه دفعه شما اونم خراب کنین. بنابراین دلم میخواد وسوسه نشید که باید راز رو و سری رو یا آگاهی های رو بدید وقتی که ضرورت نداره. حتی میدونی این بحث درباره علم هم هست، علمی که مورد سوء استفاده قرار گیره بهتر نباشه. به همین جاست که خیلی‌ها معتقدن، البته اینکه جلو اگر واقعا این کشفیات مربوط به شکافتن اتم و دینامیت و اینا نبود، درسته از یه جایی کمک میکنه، شاید جنگ ها هم این همه هولناک نمیبود. بنابراین حتی اونجا هم این پرسش مطرحه. به نظر من فقط حرفی رو بزنید که مفیده و بعد ضروری است، اونم در حدی که بچه‌ها که حالا خوشبختانه بزرگ شدن اونقدر دیگه آسیب نمیبینن. توضیح لازم رو بدید ولی خودتون داوطلبانه اطلاعی رو ندید. به هر حال اگر همینه خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. نمیدونم چی شد یه دفعه تلفنتون، ولی به هر حال قطعم شد. شاید قطع کردی. شنگ رجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، مصریانی.com.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
گرده همای بزرگ صاحبان مشاغل و بیزنس های اورنج کانتی، رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بیزنس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، دومین گرده همای بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کند. شرکت کنندگان در این گرده همایی با بکارگیری روش های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریعتر در بزنس و فعالیت های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هولاکویی سخن خواهند گفت، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه های هنری. یک شنبه 11 دسامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر
در تالار مجلل و با شکوه کاسپیان واقع در اروان. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com sales@radiohamrah.com هرچه زودتر تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه 5 دسامبر ضروری است. برای اطلاعات بیشتر با رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 19 و 20 نوامبر در این شهر خواهم بود، یعنی در ساراتوگا خواهم بود شمال کالیفرنیا، و 4 کنفرانس خواهم داشت. دوشنبه 2-4 اعتماد به نفس، 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6-9 عشق، ازدواج و خانواده، یک شنبه 20-5 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان نمود، و 6-9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. محل برگزاری وست ولی کالج هست در شهر ساراتوگا. ورودی هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من از استرالیا تماس میگیرم خدمتتون. من سوال داشتم در مورد ازدواج. من دو تا سوال دارم. سوال اولم اینه که با توجه به اینه که در حقیقت حالا من یا افرادی شبیه من هم اینجا هستن، افرادی که میان خارج از کشور زندگی میکنن، حالا تو این کیس من استرالیا هستش، برای پیدا کردن یک کیس مناسب ازدواج، خب مسئله در حقیقت با توجه به این که اون طبقه تعداد ایرانیان اینجا کمتر هستش و طبقه اجتماعی که حالا به از ایران به استرالیا مهاجرت کرده شاید با آمریکا یا جاهای دیگه یه مقدار متفاوت باشه، یه مقدار کار رو اینجا اگر شما بخواید به قول به اصطلاح خیلی جزئی نگاه کنید کار سخت میکنه.
خب مرد صبر کن، راحت بگو من نمیخوام زن بگیرم، بارم خلاص کن، چرا اینقدر حاشیه میری؟ خب به هر حال میخوای زن بگیری، کار عجیب و غریب که نمیخوای بکنی، بنابراین یا یه دختری پیدا میشه یا نمیشه. ها
بله فهمم باشه.
آخه اینقدر شرط و شروط در این میگذاری که مثلا ما در استرالیا هستیم، اینجا با نامش با الف و سین شروع میشه، با ایران فرق داره، بعد مردمانش
نه.
جان
ببخشید آقای دکتر، اینجا شما مثلا شما خب افراد ایرانی، جمعیت ایرانی خب کمتر اینجا، شما
نه اینو نمیدونستم. من فکر کردم اونجا استرالیا پر از ایرانی. مرد همینا مشخصه. من بگو موضوع چه، تو من میخوای بگی کار ازدواج مشکل؟ خب معلومه مشکله دیگه. خب مشکلم باید باشه و الا که کارا خیلی خراب تر بود.
بعد خدمتتون عرض کنم، شما اگه بخوای از ایران مثلا ازدواج بکنی، خب بعد مشکل مسافت هستش دوباره. شما به هر حال اینجا هستید، همون حسبت من صحبتهای شما رو همیشه گوش کردم، سعی کردم گوش بکنم و واقعا موافق هستن. یعنی شما باید حضور فیزیکی رو جایی داشته باشید، در تماس باشید با اون آدم، با فردی که میخواد
ببین من صبر کن، من یکی دو دختری هم که از صدای تو خوششون اومده بود از دست دادی با این حرفای اینقد حاشیه نرو مرد، به من بگو موضوع و مسئله چه. به من میخوای بگی اینجا تعداد محدودی وجود داره، کار انتخاب رو مشکل میکنه. خب طبیعی است، تازه تو میتونی تو ملبورن یا تو سیدنی باشی، مقدار زیادی ایرانی، ولی اگر یه جایی هستی که ایرانی نیست و اگر بخوای با ایرانی ازدواج کنی که خب معلومه نخواهد بود. جان خب معلومه درسته، حالا تو بگو تو چی میگی؟
خب میدونم ملبورن استرالیا هست، ولی شاید اون چیزی که شما به حال دوست داری، خب یعنی اون چیزی که ایدئال، هم نمیگن ایدئال کلمه خوبی نیستش، اون چیزی که مورد نظر شماست، خب چون به حال باز هم نسبت به کشور خود ایران، شما که اینقدر که ما ایرانی تو ملبورن نداریم دیگه، این دختر ایرانی، یعنی شما به حال انتخاب در مجموع محدود میشه آقای دکتر.
خب بعد شما تو پنج دقیقه آخه مرد تو پنج دقیقه داری حرف میزنی که اینجا کار انتخاب محدودتر. خب معلومه اینا که میدونیم دیگه. حالا به من بگو چند سال تو استرالیا هستی؟
من 8 سال استرالیا زندگی میکنم، اینجا حسابدار حرفه‌ای هستم آقای دکتر. بعد
چند سالت عزیز؟
40 سال آقای دکتر.
خب همین حرفا رو زدی به زن ندادم دیگه. خب تو هیچ وقت ازدواج نکردی؟
نه من مجرد هستم.
چند تا خواهر و برادر داری یا چندمی هستی عزیز؟
ما دو تا برادر هستیم یه خواهر هستیم، همشون ایران هستن، فقط من اینجا هستم.
خب من اون تو چندمی هستی، ولی من اون مهمه.
من دومی هستم آقای دکتر.
اوکی حالا خب به من بگو چند از حالات وسواس و اجبار داری؟ چقدر آدم دقیق، مرتب، منظم، تمیز، پاکیزه؟
من آدمی هستم که والا اوائل مثلا شاید تو الان دیگه نظر خودم اینه که اگه بخوام با کسی ازدواج کنم، همون یه جمله خیلی کلیه، آدمی که به طور نسبی سلامت روانی داشته باشه، آدم سلیم و نفسی باشه، مسئولیت بگیره، شما لحاظ فیزیکی دو طرف از همدیگه خوششون بیاد. ببین یه چیزی آقای دکتر، چنین چیزایی باشه به نظر من برای ازدواج به نظر من کافیه. ولی خب میگم حالا به صورت تایتل من خدمت شما عرض میکنم اینا رو، ولی خب جزئی بری، خب مثلا میدونی که مثلا مسئول یه فرم نظر مسئولیت پذیری چی باشه. به نظر من اگه این 5-6 تا چیزی که تو ذهن ها سلیم و نفس باشه، مسئولیت بپذیره، آدم بالغی باشه، شما بتونید یه به قول اینجا یه ساعت بشینی باشه کانورسیشن داشته باشی، آدمی به نظر من در این سطح باشه، شما من لحاظ فیزیکی و صورتی و حالا هرچی هست اصلا منظوری است که چی خوشگل باشه یا زیبا، ولی اون طرف خوشش بیاد به نظر من کافی هستش. میدونی آقای دکتر،
آخه عزیز من تو برای یه توضیحاتی میدی که همه رو اینا رو میدونیم. بله تو همه چیزها رو گفتی داشته باشه، هم از نظر ظاهر و زیبایی و اخلاق و رفتار و توانایی فوشی و عقلی و رشد و کامیونیکیشن و ارتباط خوب. حالا بیا
شما که نمیتونی آدم ماکسیموم پیدا بکنی.
حالا اینه که بحثای من تو نیست عزیز من، چرا راجب بدیهیات صحبت میکنی؟ کی تا حالا به تو گفته که تو میتونی زنی یا شوهری پیدا کنی کامل یا پرفکت؟ اصلا همچی چیزی نزدیک به اونم وجود نداره. مسئله اصلی و اساسی این که دو تا آدم به هم بخورن. تو ماشینم که میخوای بری، کفشم که میخوای بخری، لباسم که میخوای بخری، غذام که میخوای بخوری، با یه احتمالی از با قطعیت و قاطعیت روبرو نیستی. حالا به من بگو چون حسابداری، من یه نگرانی کوچیک دارم از حالا بهت بگم. حرفاتم اینو نشون میده یه زمینه برای وسواس داری عزیز، نگرانی و وسواس داری، اون کار دستت میده. ایندیسایسیو، به این راحتی ها نمیتونی تصمیم بگیری، موندی اینقدر درست کنی. تو با یه دختر میگی بیرون
آقای دکتر، دقیقاً مشکل. حالا سوال دوم، حالا سوال اول من این بود که حالا با توجه به ایرانی یا منی که اینجا هستم، شما حالا به خاطر تعداد ایرانیان کمه، شما ایران دختر زیاد هستش، ولی خب شما مشکل رفت آمد داری، میدونی حالا شما به طور کلی پیشنهادتون به چنین گروه از آدما چی هست؟
خیلی ساده عزیز من، ببین موضوع اینه که تو 270 تا زنگ نمیخوای بگیری، یه دونه میخوای.
نه
تو یه شهری هم هستی. ببین فرض کن در ایران، به من گوش کن، در ایران فرض کن وقتی که آمار سال 76 شما داشتیم یه چیزی نزدیک مثلا 20,000 عزیزان زرتشتی اونجا بود، معلوم بود در مقابل 40,000,000 جمعیت ایران 20 میلیون میشه از هر 2000 تا یک، یعنی 2000 تا آدم رو که تو خیابون میدی یکی عزیز زرتشتی ما بود. ولی زرتشتی ها که ناله سر نمی دادن که آقا از هر 2000 تا یکیش هم آیین و مذهب ماست و بقیه نیستن، وای چه کنیم؟ خب تو هم که قرار نیست چند تا زن بگیری، تو ملبورن داری زندگی میکنی، یه جمعیت چند هزار نفره ایرانی اونجا هستن، تو این چند هزار تا 100 تا 200 تا دختری خانومی هستن که در سن و سال تو هن. البته بگذاریم یه ذره سن و سال خودتو بالا کشیدی، با اینا آشنا میشی، بعدن یکشون رو پیدا میکنی، ازدواج میکنی، کار عجیب و غریبی نمیخوای بکنی، تو دنبال جفت گم شدت که حرف بی‌معنیه که نمیگردی بگی یه نفر وسط 7 میلیارد میخوام پیدا کنم، تو وسط یه جمعیت 100 نفره ملبورن بری، یه 200 نفره فرض کن سیدنی بری، بری تهران یه میلیون نفره یا فرض کن 200 هزار دختر در مسیر و شرایطی که تو میتونی باش ازدواج کنی، باید با یکیش ازدواج کنی، بنابراین پیدا شد شد، نشد نشد. شماهایی که در خارج هستید میخواید در خارج زندگی کنید، بهتر این است که با یه ایرانی ازدواج کنی که اونم برای مدتی اونجا بوده، چون اگر بری ایران همسر بیاری مسائل مشکلات خودشو داره، اگر با یه استرالیایی یا کسی که در اونجاست مسئله داری. بنابراین شما باید دنبال دختر خانم اونجا بگردی که بین 5 سال تا 15 20 سال گذشته در استرالیا بوده و تو سن و سالی است که به تو میخوره، و اگر دور بر خودتو نگاه کنی حتما دوستانی در این حد و سطح هستن، اگه پیدا شونن چه خوب، پیدا نشدن آدم میره سیدنی از اونجا زن میگیره میاره، حالا یا میره شهرهای اطراف هم داری دور بر. حالا چرا اینقدر داری سنگ میندازی؟ تو مثل که مادرت که نمیخواد تو ازدواج کنی. ببین چه پسر خوبی شدی، حالا بگو باش جان.
بعد سوال دوم آقای دکتر اینه، به هر حال شما اگر بخواید، حالا من با توجه به اون صحبتایی که قبلا از شما گوش کردم و اینا، شما وقتی که به هر حال اون نظرات خودتو برای شریک زندگی آینده در نظر میگیری، حتما هم اون خانوم هم حتما نظرات خودشو در نظر میگیره، شما اگه بخواید حلقه انتخاب رو، اگه اون به قول شرایط خودتو هی زیاد بکنی، عملا شما به یک جایی میفتی که عملا بله خیلی چیز خوبیه، یعنی شما میگی آقا اینا رو داشته باشه، ولی به جزئیات میگی، به چیزا رو توجه میکنی، ولی عملا شما آخرش نمیتونی تصمیم بگیری، چون اصلا اون آدمه پیدا نمیشه، یعنی شما میمونید و با اون مجموعه از نظرات خوده که هیچ وقت شما نمیتونی اون آدم رو آقای دکتر پیدا بکنی.
خب برای که راهش این نیست عزیز من، راهش این نیست. من که نمیتونم در دنیای ذهن و خیالم یه اتومبیلی رو تصور کنم که در جهان نیست. من میارم میرم پنج، یه پولی دارم فرض کن 15,000 دلار، میخوام برم اتومبیل بخرم، یه نگاهی میکنم یه مجموعه از اتومبیلا هست که همچین ظرفیتی رو وسط نایی که انتخاب میکنم، ولی این که بخوام فرمون این رو بگیرم بذارم روی این ماشین، فرض کن اتاق اینو بذارم روی اون، موتور اونو بذارم اونجا، که من همچین ترکیب عجیب و غریبی نداریم. علاوه ما چه چیزمون در دنیا کامل و تکمیله که این یکی باشه؟ جادهامونه، هواپیمامونه، اتومبیلمونه، مادرمونه، پدرمونه، زن و شوهر. نه صبر کن، زن و شوهر هم همینه، یک کسی به آدم میخوره و تمام شد و رفت، ولی قرار نیست که چیزی من سفارش بدم که من یه همچی زنی میخوام تایه فرموده برای من ارسال دارید. با همچی کاری که نمی کنیم عزیز. تو میری اونجا این آدما به نظرت میان و یکی نار انتخاب کنم، طور که وقتی انتخاب لباس میکنی یا کفش میکنی یا کراوات تو میکنی، بر اساس آنچه که هست یه چیز رو انتخاب میکنی، این که تو در ذهنت چی داری و تازه آزدی براش چه کار بکنی، که این چون اینجوری به موضوع نگاه کردن تا آخر اون بیزن میمونی مرد.
بله بله متوجه هم آزده، ولی خب ببینید یه سه چیزا ما بله هیچ چیز ایدئال نیست، ولی مثلا من یه مثال خیلی واقعی بزن، شما مثلا فرض مثلا اون طرف مرد، حالا یا خانوم هست فرق نکنه، یه طرف فرضی که مسئولیت میپذیره تو زندگیش، فردیه که اصلا مسئولیت
نمیپذیره،
تفاوته. خب این یه
گپ مهمه. خب اون به درد نمیخوره، اون به درد یه اتومبیلی است تو پو... عزیز من
وقتی این موارد ببخشید زیاد میکنی دیگه، مسئولیت داشته باشه، آدمی باشه که مثلا میگم بالغ باشه، بتونه مثلا روابط اجتماعی خوب داشته باشه، حالا مثلا من حالا نظر من دید، ولی شما وقتی اینا رو زیاد میکنی، شما حلقه اون حلقه انتخاب خودت محدود در میشه. خب. عملا یه کسی رو نمیتونی انتخاب کنی.
خیلی خوب،
یعنی باید
عزیز من
که فقط همیشه مجرد بمونی.
خب عزیز من، تو هی داری باز در 92% مردم دارن ازدواج میکنن، پس دست از این بازی برداشتن. یعنی تو میتونی بگین ایدئال من اون که خودت میگی منتفیست، من یه آدمی میخوام پیدا کنم تا حدودی مسئول، تا حدودی آگاه، تا حدودی من باش رابطه دارم، تا حدودی من از ظاهر و زیبایش خوشم میاد باش ازدواج میکنی، برای که بیش از این نداریم. تو که نمیتونیم که من 15000 دلار برداشتم آوردم میخوام یه ماشین 500000 دلاری بخرم، هم چی کاری نمیتونیم بکنیم. برای من همیشه گفتم ما همه چیزمون ناقص و عیب داره، برای بزن و شوهرمون هم عیب داره، بیش از اینم هم نداریم، همینا رو داریم بابا جان. یکی از اینا رو انتخاب کن برو. من سر کلاس اتفاقا همین دیشب بود کنفرانس عشق و ازدواج، گفتم به اونجا میتونم بگم، گفتم خانم آقایون ما هیچ زن خوب شوهر خوب نداریم، اونایی هم که یه فکر کنن خوبا رو گرفتن بردن اشتباه میکنن، همه حاضرن به راحتی پس بدن. بنابراین همین است که هست، مثل خودتونن یه چیز انتخاب میکنی. روزی که بخوای یه چیزی همه چی باشه، تو هیچ خونه‌ای هم نمیتونی بخری، ماشینی هم نمیتونی بخری، کچلواری هم نمیتونی بخری، اگه بخوای یه همچی دقتی رو بخرج بدی در یه کلیات یه آدمی شبیه و مانند تو میتونه با هم زندگی کنی. برای مسئله زندگی همین چالش و درگیریشه که از این تفاوت‌ها به وجود بیاد، مادام که این تفاوت‌ها تفاوت‌های مکملن و مزاحم نیستن. به همین بنابراین برای چی بازی در میاری؟ من به دوربرتو نگاه کنه، یک کسی آمد خوشت آمد برو، ولی اگر بخوای از قبل هی لیست تهیه کنی و چک لیست تهیه کنی، آخر کار بیزن میمونی، اون وقت بعد باید یه فکر دیگه برات. حالا یه ذره فکراتو بکن، برای که من نمیدونم، سوالتو مشخص و معین از من بکن. به من میخوای بگی ازدواج چیزیست که توش اشکاله، به این راحتی ها صورت نمیگیره، قبول. حالا به من بگو، من میذارم روی هولد، برمیگردیم به من بگو پرسشی که از من داری چیه که من بتونم جواب بدم بر جای بدیهیات و مسلمات با من.
ببخشید آقای دکتر، حالا ببخشید من یه سوال داشته باشم، به شما نظرتون اینه برای کیسایی مثل منی که اومدم اینجا زندگی کردم، کیسی اینجا پیدا کنم به مراتب بهتر از اینکه شما یه فردی رو از ایران بیارید؟
من همیشه اینو عزیز من همیشه حرفم این بوده که ماهایی که در این کشورا هستیم بهتر اون هست، یه کسی که تو همین کشوره ولی ایرانیه و سالهای این که اونجا هست یه کمی نزدیک ماست رو انتخاب کنیم، نه کسی که 3 ماه قبل اومده یا یه ایرانی که در استرالیا بزرگ شده، چون بیشتر استرالیاییه. بنابراین چون شباهت‌های فرهنگی و نظام باورها و اعتقادات و ارزش‌ها و هنجارها باید با هم نزدیک باشه، اون معمولا درش راحت‌تر میشه آدم مناسب رو پیدا کرد. به همین جهت هست که تو هم در همین چارچوب حرکت کن، حتما نمی کسی پیدا میکنی. اگر حرفی نداری ازت خدافظی کنم، برو دنبال زن، بهتره به جایی که با من حرف بزنی حداقل شاید اونجا کسی رو پیدا کنی.
پس صبر کن
روی خط باش، صبر کن عزیز من. پیام ها رو میشنویم، برمیگردیم صحبتمون رو ادامه میدیم. شنگار اجمن با ما باشی.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم، شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی، خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش، کلی خسارت براشون گرفته، تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی آف برو سراغ یدیدی، روز ایشک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تضمین کنید. 818-999-99-99.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سال هاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیب‌های روحی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494 647-994-2494. مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم، بفرمایید.
با توجه به صحبت‌های قبلی که حالا من با شما داشتم، یعنی به نظر شما بوی وسواس از توش میاد؟
کاملا. آخه تو نشون میده شخصیت وسواسی مجبوری، یعنی از نظر من ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر حداقل چیزی است که داری. شاید هم حتی یه ذره سنگین‌تر اوسیدی ابسسیو کامپالسیو دیسوردر عزیز، برای که با این دقت راجع به این موضوع زندگی کردن که آدم نمیتونه کار بکنه. من خب خانومی اومدن روی خط گفتن من پسرم دکتره، بچه 6 ساله نوه‌مو پدر من گذاشته، من گفته کالوریایی که به این بچه میدی رو اندازه بگیر. گفتم من خیلی موافقم، ولی با آقای دکتر بگو دم فریوی هم که میسته همه ماشینا رو نگه داره، چک کنه ترمزشون و فرمونشون و آقای مست نباشه. آدم که نمیتونه تو زندگی با این همه جزئیات و دقت زندگی کنه عزیز، یعنی همچی کاری که آدم رو از پا در میاره. من تو عمرم حتی نمیدونم دوایی که میخورم چیه. دکترم داده یه مسیر گشتم توی اتاقم هم دارم میخورم. من اصلا لیست غذا رو که نگاه میکنم یه چیزی میگم غذا میخورم، حتی به این ورانورش نگاه نمیکنم. صبح تا غروب که اوضاع رو ارزیابی نمیکنه. این همه نگرانی و وسواس برای چیز؟ برای که تفاوتشون قدیس، رنجی که آدم میبره به خاطر این همه مواظبت و مراقبت و خطراتی رو که قبول میکنه و آسیبایی که میخوره اصلا قابل مقایسه نیست با اینکه یه چیزی حالا کمی هم بد باشه. خب بود که بود، همیشه که نمیتونه آدم با این دقت و وسواس بخواد دنبال موضوع بره. بعدم یه مشکل دیگه که وجود داره، اولا تو انتخاب مسئله پیدا میکنی، بعد با یه کسی زندگی کردن، تو صبح تا غروب بخوای با یه همسری زندگی کنی که بهش بگی اینو چک کردی، اونو میدیم اینو کجا میدیم، چه ساعت بریم، چقدر تو راییم، اونجا چقدر میشینیم، چی کار باید بکنیم، اینجوری که نمیشه زندگی کردی. زندگی رو وقتی سخت گرفتی دمار از روزگار آدم در میاره. بنابراین با یه کسی صحبت کن که کمی کمک کنه که از این حال در بیاد. بعدم با خودش خیلی چیزهای دیگه به وجود میاره. از تمیز بودن مسئله میشه، مرتب و منظم بودن مسئله میشه، وقت‌شناسی خودش گرفتاری بزرگی میشه. من زندگی زناشویی داشتم به هم خورده به خاطر اینکه دو تا نگاه متفاوت به گذشت زمان و زمان وقت داشتم. میدونی یکی وسواس و گرفتار بوده سر موضوع زمان و یکی دیگه اصلا گذشت زمان و اندازه کارها رو حس نمی‌کرد و نمیدونسته و بنابراین همیشه سر اینکه دیر شد و وا اینجوری شد و باید تون بریم و نه دیگه نمیرسیم و این قهر میکنه اون نمیاد و یا من دیگه نمیام دعوا داشتن با هم. فقط تفاوت زمان وقتی یک کسی بیش از حد حساسه. ما تو دنیایی هستیم که زندگی رو که اینقدر میشه سخت گرفت، مثل اینکه تو یه لیوانو تو دستت بگیری خیلی سخت بگیری خوردش میکنی میشکنیش. هر چیزی اندازه خودشو داره عزیز. حرفایی که تو به من میزنی بوی اون وسواس و اجبار رو نشون میده و به همین جهته که اگر چنینه، من نمیدونم ولی اگر چنینه، تو لطفاً سی دی ترس و استراب و وحشت من رو با دقت بشنو. در اونجا 16 تا 18 تا ویژگی آدم وسواسی مجبور رو میارم. راجع به OCD صحبت کنم، با یک کسی صحبت کن، خاطر داشته باشه اگر اینقدر سختگیری اون وقت مسئله پیدا میکنی. من تو عمرم بذبت بگم، من تو عمرم این همه رستوران رفتم یک بار شکوه و شکایت از غذا هرچی بهم دارن خوردم، بازی که در نمیارم هی اندازه بگیرم و کالری بسنجم و پولشو نگاه کنم و چربی داره نداره، یعنی چیزی هست یه جوری آدم باش کنار میاد. ولی اگر بخواد آدم این همه دقت کنه که از پا در میاد، همچین اصلا ارزش اونو نداره. به همین جهت است که هر چیزی، ببین موضوع اصلی و اساسی تناسب و اندازه است. اصلا ماجرای زندگی ماجرای اندازه. چرا من میگم کار درست و خوب و مناسب این تناسبه مسئله اصلی زندگی. آدم میخواد خرج کنه، چقدر پولشو خرج کفشش بکنه، چقدر پولشو خرج غذا میکنه، چقدر پولشو خرج اتومبیل میکنه، یه اصولی رعایت میکنه، ولی درگیر جزئیات و اینکه یه چیزی درست و غلطه و خوبه بده که صبح تا غروب نمیشه شد. دنیا دنیای تفاوت و اختلافه، دنیا دنیای خوب و بد و درست و غلط نیست که انسان بخواد با اونا ارزیابی کنه. به همجاست که حتی حرفم اینه که وقتی شما با یکی آشنا میشید و باهاش ازدواج کنین، آدم برای شما بهترینه، ولی اگر بعد از 5 سال 10 سال نسبتاً خوب باشه، حتی خیلی بد نباشه، هنوز شانس آوردی. برای که این تغییر و دگرگونی اون رو به دنبال خودش داره. ولی اینکه هیچ چیزی در جهان نزدیک به نیمی از آنچه که باید باشم نیست. طبیعت رو خوب و درست که خلق نکرده، چیز سرهم بندی است که همون تا به حال توش گیر و گرفتار بودن. بنابراین اگر
شما می‌فرمایید که سطح خواستگار رو، یعنی شما زیر 50% هم باید نگه داشت.
اول باید اصلا واقعی باشه عزیز من. من وقتی که بیام یه لیستی درست کنم از همسر مناسب که از 100 نفر یک نفر رو هم که در حوزه سن و سال منن یا هر مشخص دیگه نخونه، که خب معلوم من گیر میفتم. به همین جهت است که شما وقتی میاد بیرون میخواد یه کفش بخرید، همینقدر که به نسبتاً براتون خوب باشه، پولش هم مناسب باشه، میخرید. بعد آدم که 200 مغازه کفش فروشی برای خرید یک کفش نمیره که بخواد بهترین رو انتخاب کنه، اون موقع دیگه اسمش وسواسه. اسمش اون همه نیرو و انرژی و وقت رو صرف کنیم برای یه چیزی که با تفاوتش اونقدر درش درستی و خوبی و لذت نیست. اون مسئله
است. آقای تو واقعا مشکل هست که من تصمیم گیریه، من فکت ها رو میبینم ولی
نقطه ای
که میخوام
بهتون
تصمیم بگیرم دیگه نمیتونم تصمیم بگیرم.
به همین جهتی که عزیز نباید ببینی، یعنی تو باید دست از ذره بینی تو برداری، حتی چراغ روی ذره کم نور کنی، همینی که هست خوبه. ولی اگر بخوای نورت فراوون داشت باشی، نور افکن داشت باشی، ذره بین برداری، میکروسکوپ برداری، بری بخوای چیزا رو بهش نگاه کنی که گرفتار میشی. ما یه دنیایی داریم که همینقدر که تا حدودی خوبه خوبه. همین به همین جاست که من وقتی بچه هم بزرگ میشدم میگفتم من اینا رو متوسط دارم، مثلا پسر خوب دوست ندارم، من پسر متوسط دوست دارم. متوسط ولی وقتی تو بخوای خوب باشه، نه تنها خوب باشه بهتر باشه، نه تنها بهتر باشه بهترین باشه، گرفتاریست. من سالهای قبل از ایران در دانشگاه شعارم این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختیست. بنابراین اصلا من دنبال چیز بهترین تو هیچی نمیگردم، حتی دنبال بهتر نمیگردم. من قرار خوب خودم باشم، به همین کافیست. حالا خوب من یه دهم تو هم نیست، نیست که نیست، من قرار خوب
بخواهم محاسبه بیایی
من حرفی ندارم با متوسطی که دیگران متوسط میدونن، چون برخی از وقت متوسط من اینقدر متوسطه که اصلا متوسط تو که حساب داری خوندی. من یه دوستی داشتم میگفت این موضوع 5% ممکن اتفاق بیفته، ولی 5%ش خیلی قویه. آخه دیگه 5% قوی و ضعیف نداریم دیگه. اون فکر 5%ش رقیب 90%.
من نقش حرفه‌مون هم خیلی آقای دوست من وقتی خودم رو بررسی میکنم، این نقش حرفه‌مون خیلی موثره تو این کار. یعنی شما جاهایی هستی باید با جزئیات نگاه کنید،
کاملا
نیچر کالته
عزیزم،
بعد تو زندگی شخصی من تاثیر گذاشته.
ببین عزیز، نه تو به دلیل جنبه وسواسیت اون رشته رو انتخاب کردی، اون رشته تو رو وسواسی تر میکنی. ببین وقتی نگاه میکنی میبینی 20-25% عزیزان دندان پزشک ما obsessive compulsive personality disorder دارن، برای اینکه اولا یه آدمی که حاضر با همچی دقتی و دیتیلی به موضوع نگاه کنه دنبال اون رشته میره، و وقتی صبح تا غروب 30 سال کارش در یه دقت و ظرافتی است که باید با هزارم برخی از اوقات سانتیمتر و یه صدم میلیمتر و اینا کار داشته باشه، بسیار روشن هست که اونگونه بیشتر میشه. تو روزی که من برگشتی گفتی من اکاونتنت خوندم، یه دفعه من یه تصمیم 10-20% گرفتم، اوکی پس من احتمالاً با یه آدم وسواسی میتونم روبرو باشم. چون وقتی تو بگی من پزشکم، دندان پزشکم، توی لابراتوار کار میکنم، حساب دارم، شما کارتون با دیتیل و جزئیات تو آخر کار باید تراز آزمایشید یا تراز پرداختات با هم بخونه، یعنی دو طرف بدهکار و بستانکار باید این هم باشن، یکیش نباشه تمام سیستم رو به هم میریزه. به همین جهت است که حرف درسته، ولی اشکال کار اینه که یه آدم وسواسی مجبور این مشاغل انتخاب میکنه، با اون مشاغل با گذشت زمان در اون وسواس و اجبار خودش بیشتر باقی میمونه. به همین دلیله که تو باید توی زمینه‌های دیگه مثل ورزش، تو زمینه‌های مثل موسیقی، تو زمینه‌های مثل شعر، تو زمینه‌های مثل حتی برخورد با طبیعت اون دید بسته حساب شده خودتو
تر. خیلی بازم آقای دکتر، تو اون زمینه ها خیلی بازم. من اصلا تو طبیعت زندگی میکنم، یه خیلی سفرهای طبیعی میرم، شعر زیاد. نه اونجوری اما نظر خودشون خودم.
حالا بالاخره یه زنم دیگه دست از سر ما بردار مرد.
نه خواهش ما، فقط اون زن است که مشکلی کرده. اونجا مثلا به ها، چون من نمیدونم مسئله رو خیلی برای خودم الان بزرگ کردم، آقا این مثلا میاد اگه مثلا شما یه دفعه طلاق بگیری بعد اون موقع مشکلات روحی برات ایجاد
نه سب کن همینجا بیس. دو تا آدم همدیگر رو میبینن، از هم خوششون میاد، با هم ازدواج میکنن، بعدن متوجه میشن یا به دلیل اشتباهی که در انتخاب کردن یا با توجه به حوادث و اتفاقات دوربرشون به درد هم نمیخوره، از هم جدا میشن، چرا که یک وقت به بیماری روحی و روانی پیدا کنن. من چی کار کردم؟ تو دفعه رفتی برگشتی به 1000 سال قبل که این نگاه عجیب و غریبی راجب طلاق و جدایی داری. کار اینه دو تا آدم گفتن ما هم دیگر رو میخواییم، خوبیم، با هم زندگی میکنن، حالا نمیشه جدا میشه. اگر هم عاقل باشن در اول هم در آغاز کار گرفتاری پیدا نمیکنن، بچه ای هم نمیارن، تصمیم گرم، ولی یه بیمار روانی که نمیشن به خاطر اینکه جدا شدن. آخه وقتی یه چیزی رو اینقدر مهم کردی، وقتی به هم میخوره خیلی کار رو خراب میکنه. ولی اگر کل ماجرا رو اینقدر جدی نگیری و حتی این ساده انگاری سبب میشه که همه بتونن با هم به راحتی زندگی کنن. امروز مسئله اصلی و اساسی رسیدن به یه مرحله از بردباری و شکیبایی. به همین جاست که اون تاکید رو قبلا هم به تو کردم، ما در دنیای خوب و بد و درست و غلط زندگی نمی کنیم، ما در دنیای تفاوت زندگی می کنیم. من توی کلاس 500 نفره میگم خانم و آقایون، نه لباس هیچ کدوم از شما خوبه نه بده، نه درسته نه غلطه، متفاوته، متفاوته. و این اصل و اساس آزادی و آزادگی است، در حالی که وقتی آدم وسواسی مجبوری است، این آدم آزادی است، این آزاده. یه دنیایی داری درست و غلط، خوب و بد، سیاه و سفید، مؤمن و کافر، نمیدونم دوست و دشمن، خوب و بد، ما همچی دنیایی نداریم عزیز. جهان یه جهان خاکستریه، تای تایش ذره سفیده، این ورش هم تای تایش ذره سیاهه، وسطش خاکستری است. بنابراین یک آدم متوسط پیدا کن که هم خود راحت باشی هم اون، و اگر او تو رو دوست داشت که کار خیلی ساده ای نیست، چون دوست داشتن تو مشکله، من و تو داشتیم ذره ذره دعوا اونم میشد، ولی خب به هر حال پسر خوبی شدی. بنابراین یه مقدارم اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو 50 باید نباید بشنو، ولی سیدی استراب رو لطفا با یه دقتی بهش توجه کن، والا با این استراب بعدن دچار افسردگی میشه، از وسطش هم فرزند حرامزادش که خشم و عصبانیت میزنه بیرون. اوکی.
بله آقای دکتر، ببخشید فقط آخرین سوال من برای سن 40 سال چه رنج سنی شما پیش؟
من حرفم این است که دو دهه 20 فاصله سنی 5 ساله، تو دهه 30 7 سال. بنابراین تو 33 ساله میتونی بری پایین دیگه، اونور پایین ترش درست نیست. از اونورم اگر یه ذره بالاتر اون خانم بودم اشکالی نداره، فقط ماجرای تولید مثل اگر بچه میخوای یا نمیخوای.
آها، یعنی 33 به پایین بهتره.
33 به بالا بهتره، 33 به پایین که به تو نمیدم. چقدر هم خوش سلیقه ای
من. درخت
اسکیو
سال بعد اون موقع
برای خانم‌ها
برای مشکل
پیدا نه، هنوز میتونن بسیارشون هم سالمن تا 40 سالگی، هم ممکنه اشکال کلی نداشته باشه، ولی به هر حال بهترین سن ازدواج 25 تا 35. بنابراین حالا تو ازت گذشته، نتیجتاً یه ذره تو تخفیف بده، ولی اونا یه تخفیف هم بخوام بدن مشکل. حالا به هر حال پسر خوبی باشی، به هر حال زن خوبی هم پیدا می‌کنی. به هر حال واظب خودت باش. مرسی ازم، خوشحال شدم با صحبت کردم.
خدا
نگهدار. شگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ببینم تو چرا اینقدر نگران؟ این کاغذ مغازه چیه تو دستت؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه، موندم کدومو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به صوفی، هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه؟
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
برای نخستین بار در لس آنجلس، شنبه 10 دسامبر.
جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن.
صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی.
نمیشه قصه ما رو.
به همراه ارکستر باشکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی، در شبی به یاد محمد نوری.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست.
تهیه بلیت میوزیک باکس، شرکت کتاب و کیو مارکت. 310-741-2080 cmptticket.com.
اگر یک شب تو را در خواب دینم.
صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی، شنبه 10 دسامبر، آراتانی تیاتر. cmptticket.com. 310-741-2080.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
شما چند سالتونه؟
56 سال.
پس همسن سیروسی، یعنی 6 سال بیشتر از نیم قرن. عمریه ها.
چه خوبه تو این مدت به مردم خدمت کنی، از تو همیشه به نیکی یاد کنند و بهش افتخار کنی.
دقیقاً این سیروس.
ببینم کدوم سیروس.
سیروس تراول، 56 سال تلاش و موفقیت،
56 سال افتخار،
56 سال فعالیت و سابقه درخشان در صنعت توریسم،
56 سال خدمت صادقانه به جامعه ایرانی.
سیروس تراول، 1-800-332-97-87.
1-800-332-97-87.
cirustravel.com. با سیروس تراول لذت مسافرت را تجربه کنید.
سیروس
زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین. سپاسگزارم از اینکه انقدر با صبر و شکیبایی گوش میکنید حرفمونو و راهنماییمون میکنید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من 28 سالمه، فرزند دوم خانواده هستم. یه برادر دارم که 8 سال از من بزرگتره و 3 سالم هست که من ازدواج کردم. برادرم 5 سال پیش وارد امریکا شد و زندگی تشکیل داد و ازدواج کرد و یه سال بعدش پدر مادرم لاتاری برنده شدن و چون پدرم ناراحتی قلبی داشت و مادرم هم یه مشکلی داشتن که تو ایران متوجه نمی شدن، دو بارم جراحی شده بودن خارج از ایران، تصمیم گرفتن که بیان امریکا. 2 سال بعدش من خودم لاتاری برنده شدم، ولی وسط دوران دانشجویم بود. پدر مادرم اینجا اومدم پیش برادرم، نتونستم توی ایالت که برادرم بودن زندگی کنم به خاطر شرایط ایالت و اینکه دیدن احساس کردنش از زندگی برادرم میذاره مشکل پیدا کنه، رفتن یه ایالت دیگه. الان من همش رفت و آمد میکنم تا کار همسرم درست بشه. تو این 3 سال دانشگاهم تموم شده، مدرک دکترام هم گرفتم. الان دچار یه مشکلی که شدم اینه که این چند دفعه اخیر که رفت و آمد کردم و اومدم پیش پدر مادرم، پدرم مدت اولش خوب کار میکرد و تونسته بود زندگی رو هندل کنه، ولی دچار ناراحتی قلبی شدن که مجبور شدن عمل کنن و خیلی ضعیف و ضعیف‌تر. هر سری که میمدم ما همش بیمارستان و از این صحبت ها بوده. این دفعه که اومدم خیلی شرایط سخت‌تر شده برامون، یعنی یه ماه و نیم من همش بیمارستان بودم، حالا الان که میخوام برگردم ایران دچار یه اضطراب خیلی وحشتناک که هر شب بلند میشم فکر میکنم پدرم داره فوت میشه، بعد میگم اگه من برم بخوره زمین، چون مادرم انگلیسیش خوب نیست، رانندگی نمیکنه، پدرم هم انگلیسیش خوب نیست ولی میتونه کار خودش رو راه بندازه، چجوری بهشون بگم چی بخور، دارو چی بخور، چی نخور. تا صبح بیدارم، میخوام برگردم ولی الان نمیتونم و حتی مثلا فکر میکنم که یه جای خونه لایف الرت وست کنم که اگه خوردن زمین بزنن، چون مادرم هلشه نمیتونه بگه ما کجاییم و دچار استراب شدیدم. و اینکه تو این مدت که خب دانشجویم تموم شده، همسرم هم فوق یه رشته مهندسی هستش، دوتایی تصمیم گرفته بودیم یه ایالتی بریم که ارزون باشه و پیشرفت کنیم وقتی وارد امریکا شدیم. این ایالتی که اینا هستن شدیداً گرونه، یعنی اگه ما بخوایم بیایم اینجا فقط میتونیم به خرج خورد و خوراک نه کار کنیم و زندگی بچرخونیم، خرج و مخارجش بالاست. الان که اومدم این شرایط رو دیدم دیگه اصلا از ادامه تحصیل و همه اینا ناامید شدم و میام خب میام همینجا زندگی میکنم و حالا این 3-4 ماهی که نیستم و به همه دارم میسپرم مراقبشون باشید و اینقدر استراب دارم نمیدونم اصلا چجوری میخوام تو ایران زندگی کنم این مدتی که اینا اینجا.
نه صبر کنین آخه عزیز، شما خیلی واقع بینانه و مسئولانه عمل نمی کنین. اولا خیلی با واقعیت ها کار ندارید، دوم این که در بسیاری از موارد مسئولیتی رو بیش از حد و اندازه میگیرید که خودتون و بقیه رو از پا در میارید. این نگاه شما درست نیست. شما یه دختری هستید که تقریبا تنها بزرگ شدید، یه برادر 8 سال بزرگتر داری و یه جوری خودتون رو مادر و پدر پدر مادرتون میدونید و مسئول همه چیز و بعد دختر باهوش توانایی هستید، ولی دارید از پا در میاد. شما حالی که دارید به زودی شما رو به زمین میکوبه عزیز. اولا پدر شما یه بیماری داره که 99% برمیگرده به آنچه که پزشکان میکنن نه شما. دوم این که شما میتونید همونطور که گفتید یه دستگاه و امکاناتی هست که اگر پدر احتیاج به حضور فوری بیمارستان یا آمبولانس داشته باشن از اون طریق انجام بشه. سوم این که خب به هر حال خطر دور سر همین آدمایی که سن بالایی دارن و بیماری دارن میچرخ. چهارم این که زندگی همه ما یه واقعیتی داره که توش بالاخره بیماری و مرگ هست، با اونا نمیشه جنگید. بعد شما یه مرتبه میخواید بعد از در سن 28 سالگی بیاید و شروع کنید یه چیزایی رو مثلا پسنداز کنید، سرمایه گذاری کنید که بعدن مثلا اصلا اینا وقتی این حرفا نیست عزیز. یعنی شما درستون رو خوندید که فوق العاده بسیار مهمه، همسرتون داره کارشو میکنه، میایید اینجا، اولا با یه همچین نگرانی و دلهوری که شما دارید بهتره تو همون یارت بمونید، کارم بکنید، نون بخور و نمیر همه داشته باشید کافیست تا این ایام سخت و تلخ یه جوری بگذره، شناخت و آگاهی بیشتری پیدا کنید و بخواید پیش برید. بعدم شما دلتون میخواد همه چیز رو و همه کار رو بکنید. من منتظر بودم بگید کلاس پیانو من عقب افتاد، فوتبالم میخواستم برم، کوچم گفته دیگه چون نیومدی تمرین نمیتونی بیای. نکنید عزیز، شما اینجا ماشین نمیدونم ماشین دستگاه اتوماتیک نیستی، شما که زنبور اصلا موریانه نیستی، شما که نمیدونی تو این دنیا کار بکنی یا نگران باشید. برای اتفاق افتاد افتاد، ما تو دنیایی هستیم که همه احتمالات و امکانات و دوربرمونه. همینقدر که شما در حدی که وظیفتون مسئولیتتون درست عمل میکنید کافی شد، شد نشد نشد عزیز. شما من بگید که بچه ها فرزندان تو خوب بار نیاوردید، میگه من کوششم کردم، شد شد نشد نشد. ما تو همچی دنیایی هستیم. این که شما خودتون رو بخواید مسئول سلامتی مادر و پدر و احتمال اتفاق برای ایشون رو، نبودن شما دور و بر رو، بعد زندگی زناشویی و همسرتون در ایران و آمدن اینجا و ارزیابی هزینه های یه منطقه که بیشتر از جای دیگه هست و اینجا امکان ساختن زندگی های داشتیم، شما یه دفعه تبدیل شدید به یه خانم هزار سال قبل که باید خونه زندگی خود شو داشته باشه، دو تا اتاق خوابم داشته باشه برای که شاید مهمون بیاد که میخوام نیاد. یعنی یه چیزایی برای خودتون درست کردید. من شما رو کاملا میفهمم، ولی این نگاه مال آدمی است که توی اقیانوس داره دست و پا میزنه عزیز. شما اومدید توی خیابان و جاده باید راه برید، نمیتونید روی زمین و اسفالت اینجا راه بیفتید، شنا کنید برای که اینو یاد گرفتید و اینو درست میدونید. من تو حرفای شما میبینم یه 7-8 تا موضوع کم اهمیت رو بی خودی چند برابر کردی، زمینه بد و منفی حوادث رو دارید میبینی، خودتون رو به یک باره با اضطراب و استرس و حتی احساس درماندگی همراه میکنید، خودتون رو مسئول میدونید که اگر این کار رو نکنم اون کار رو چی کار کنم. تو همچی دنیایی سازید. شما که الان لطف کردید تلفن کردید، نه ورزش میتونید بکنید نه کتاب میتونید بکنید، این هزینه گفتگوی با منه، صد تا کار دیگه هم نمیتونید بکنید. ولی اینو واقعیت عزیز، این که من در این حال ورزشم هم دیر شده، کتابم باید بخونم، زمینم باید حرفم بزنم، همچی دنیایی نداریم عزیز. دنیایی است که دقیقا توی یه مغازه به من شما واقعیت رو نشون میده، میگه $100 تو بده تا این کفش $100 بهت بدم، میگه 99 میگه نمیده، تموم شد. هزینه داره و اینو باید بپذیرید. بیخودی برای چی خودتون این همه مسئولیت درست کنید که من مسئول سلامتی پدرم هستم، اگر ایشون بیفته مادرم چون انگلیسی نمیدونه چیکار کنه. همه اینا اولا یه راههای کمی داره در حدی که شرایط و امکانات اجازه میده. نمیخوام اذیتتون کنم، ای بس شما هم بودید پدر زمین میخوردن تلفن میکردید رسیدن آمبولانس کمکی نمیده، حالا چی میگه؟ بنابراین یه جهانی رو با یک داستانهای نگران کننده نسازید عزیز، حیفتونه. شما دختر خوبی هستید، دختر مهربونی هستید، علاقمند به خانواده و اونا هستید، ولی بیش از حد عزیز، بیش از حد. مثل اینه که شما یه لیوانی رو اینقدر محکم بگیرید که بالاخره خوردش کنید، همچی ضرورتی نداره. و بعد شما با یه همچی حالی در چارچوب رابطتون، بچه دار شدنتون، همه جور میتونید مسئله بیافرید. من همیشه عرض کردم دو تا ملاک اصلی برای سلامتی داریم، درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت. به همجاز که همیشه گفتم مسئولیت مثل در جرارت بدنه، 27 تا 47 میکشه، 37ش درسته، کمش میکشه، زیادش هم میکشه. و همیشه هم عرض کردم از 10 تا بیمار روانی که من دیدم 8 تاش پدر و مادر بیش از حد مسئول داشته. شما بیش از حد مسئولی چون چی کاری دارید؟ من یک مسئولیت‌هایی دارم، یه وظایفی دارم، یه چیزایی باید برسم و به همین دلیل که شما اگر 100 دلار دارید 10 دلارشو خرج این می‌کنین، 7 دلارشو خرج اونجا، 20 دلارشو خرج اونجا، برای که همه رو باید به یه حداقلی رسوند و رسید. اینی که ابداً خودتون رو ببینید، کاری که مهمه باید انجام بشه انجام بشه، احتمال اتفاقات بدم هست و من و شما هم وقتی که نمیدونیم و نمیتونیم دیگه مسئولیتی که نداریم عزیز. یعنی بی خودی خودتون اینقدر مسئول و مقید و گناهکار و اینا ندونید و از توش داستان درست نکنید.
نمیدونم بعد، یعنی شما فهمید آرده دارم اگر میخوام برگردم دیگه با خیال راحت برگردم بگم دیگه تا اونجایی که تونستم کمک کردم و مسئولیتم انجام دادم.
عزیزم یک واقعیت اینه، بعدم با خیال ناراحت برگردید، خب اشتباه میکنید. مثل که شما هر 10 دقیقه به 10 دقیقه مشت بزنید به دیوار، میگید میخوام ناراحت باشم. آخه چه ضرورتی داره عزیز؟ ببینید یه قاعده ای هست و اون قاعده اینه که ما باید از درد دیگران، هر کس حتی فرزندتون، خبر بشیم و براش یه کاری بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما با دوا و دکتر کسی باشیم. ما همدرد نمیتونیم باشیم، ما نگران نمیتونیم باشیم. شما من بگید من دکترم و دوام بکنید، ولی شما نمیتونید نگران باشید، شما نمیتونید قصه بخورید، شما نمیتونید احساس گناه بکنید. این اصلا شما رو از کار میندازه، همون نیمه کاری هم که میتونید بکنید نمیکنید. شما فکر کنید برید امرجنسی، شما تو امرجنسی که برید دکتر که تو امرجنسی هست، 20 نفر میان اونجا نگاه میکنه، امروز 7 تاشون میمیرن، یه کارایی میکنه اونا رو ول میکنه بمیرن، میره سراغ بقیه. عزیز ما همچین دنیایی توش زندگی میکنه، در یه همچین دنیا که شما نمیتونید همه چیز رو همیشه به خوبی و تمام و کمال مواظب و مراقب باشید. مثل این که من باید تمام مدت که اینجا حرف بزنم مواظب لغت به لغت، جمله به جمله، مطلب به مطلب هم باشم. همچین دنیایی نداریم عزیز. خدا تو کتابهای آسمانیش هم پرت و پلا خیلی گفته. حالا شما یه دفعه میخواید همه چیز سر جای خودش درست باشه؟ نه، دست بردارید عزیز. کار و کوشش که میتونید بکنید، اینم حد اکثر کاریه که من میتونم بکنم. شد شد، نشد نشد. اگر شما این رو قبول کنید، نیست این استراب و نگرانی و احساس تقصیر و گناه شما، اشتباه عزیز است، با درتون میاره، به همه دوربریاتون آسیب میزنه، حتی به پدر و مادر. بنابراین در حد معقولش اون 37 رو بگیرید عزیز، بی خودی 47 نشید.
دستتون درد نکنه دکتر، متشکرم، یه دنیا ممنون.
مرسی عزیز، خوشحال شدم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. چنگان ارجمند با ما باشید.
خسته ایم؟
حالا حوصله خرید کردن نداریم؟
وقتی خرید کم آوردیم؟
نو پرابلم. لیست خریدتون رو آماده کنیم،
تلفنی به سوپر ایروانز سفارش بدیم
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیریم. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروانز.
بعدش هم بگو.
بله، رستوران ایروانز در داخل سوپر ایروانز هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی‌نظیر سوپر ایرباینه.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس، آمریکا.
تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبل‌العلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکاست. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700 وبسایت westcca.com.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنی. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، سر بده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی سرده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید عزیز. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، در مورد یه تصمیمی که زمین
یه سوالی، شما رو اسپیکر یا بلنگو که نیستی؟
چرا بودم، الان برداشتم، میبخشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، در مورد یه تصمیمی که میخوام در زمینه تحصیل بگیرم میخواستم با تون مشورت کنم. راستش من الان دانشجوی ترم اول دکترام تو امریکا هم هستم.
رشتتون چی هست عزیز؟
فنی مهندسیه.
چند سالتونه؟
27 سالم شد دیگه.
چه مدتی است امریکا هستی؟
ترم اولمه، از آگست.
نه، چند ماه یا چند سال آمدید اینجا؟ همین اخیرا؟
بله دیگه، از آگست
امسال. می فرمودید. خب
و آقای دکتر، من راستش از جایی که الان در حال حاضر درش در حال تحصیل هستم، به دلیل حالا خیلی شاید بگم مایندست ایرانی و دانشجوی ایرانی که زمینه یه رنکینگ دانشگاه های مسائل خیلی راضی نیستم، منم توی همون بازم تقریبا و تصمیم دارم که برم دانشگاه خیلی خیلی بهتر، چون رشته تحصیلیم و هر چیز که دارم الان میخونم واقعا مورد علاقمه و اگر مسیر رو برگردم همینها رو انتخاب میکنم تا به اینجا برسم، همین رشته رو نزد من دانشگاه ها رو.
چرا تو انتخاباتون اون دانشگاه ها شما رو نپذیرفتن یا شما درخواست نکرده بودید؟
داستانش این مقدار آقای دکتر پیچیده است، به دلیل اینکه من یه ادوایزر از ایران ادوایزری داشتم که متاسفانه انصافی نداشت، بعد توی توصیه نامه‌ای که می‌خواست بهم بده بسیار دست و بالا منو بست، بعد که من فقط تونستم برای دو تا دانشگاه اپلای بکنم. یکی از دلایل عمدهش واقعا این بود.
حالا رنکینگ این دانشگاهی که دارید در مقابل احتمالاً دانشگاهی که شما رو می‌پذیره تقریبا چه اندازه است؟
این دانشگاه فعلی خب زیر 50 و دانشگاهی که بخوام برم و احتمالا ممکنه بپذیره شاید زیر 20 باشه.
دوم این که شما بعد از فارغ التحصیلی میخواید اینجا بمونید یا برگردید ایران؟
قطعا ایران بر نخواهم گشت، اما در مورد اینکه توی امریکا بمونم یا اروپا رو انتخاب بکنم شک دارم.
اگر شما در امریکا و اروپا بخواید زندگی کنید، میخواید تو کادر آموزشی برید یا تو بخش به هر حال خصوصی یا صنعتی؟
راستش قبلا فکر میکردم صنعتی، اما هرچی که زمان داره میگذره، چون احساس میکنم که واقعا آموزشی، احساس میکنم که توانایی این کار رو دارم و دوست دارم که توی محیط آکادمیک باشم.
چقدر با زبان آشنایید و اصولا علاقه من و زبون، چقدر توانایی یه مقدار سازگاری با فرهنگ امریکا یا اروپا رو داره؟ چون برخی از ما اینقدر میخوایم ایرانی بمونیم و گوشت بخوریم که به درد همبرگر اینجا نمیخوریم.
از نظر زبان اینجا واقعا هیچ مشکلی ندارم اصلا، و اینکه از نظر میزان فرهنگی، خب من خودم رو واقعا ایرانی میدونم، هیچ وقتم نخواستم که امریکایی فرهنگش رو در واقع جلب بکنم، اما در این حال هیچ عنوانم معناش این نیست که من میخوام مقابله بکنم یا هیچی، کاملا هم بسیاری مسالمت هم مشکلی از این نظر برای آداپته شدن با این شرایط و فرهنگ ندارم. در واقع تکثر گرایی اینجا رو خیلی هم برام جاذبه.
به من بگید که اگر شما بخواید به جای دیگه برید، یک کی خواهد بود و چقدر از این امسال شما رو ممکنه نادیده بگیره یا به حساب نیاره و بنابراین مثلا یک سال در فارغ التحصیلیتون یا بیشتر تأثیر بگذاره؟
آقای دکتر، دقیقا مسئله همینه. من نمیدونم این مقطع تحصیلی که الان دارم میخونم رو کنورتش بکنم و پی ایش دیش بکنم، یعنی مسترش بکنم میبخشید، یا اینکه اساسا این پی ایش دی رو بگیرم و برم. چون مسئله اینجاست که هم خیلی ها میگن، اگرچه که بین دانشجوی ایرانی بسیار متداول ریفتای کردن رفتن به جای دیگه، اما در این حال آنفیکال بودن این مثلا مطرحه، مضاف به این که من نمیخوام روابطم در واقع منجر به درگیری و جدال بشه با ادوایزر، چون بالاخره کمیونیتی هر چی سنت باز تعمیره چکتر میشه، بعد این که فردا پس فردا به قول ایرانی ها چش تو چش میفته و اینجور مسائل.
نه متوجه. به من بگید که شما اگر نسبتاً حالت عادی داشته باشید، چند سال از امسال رو به عنوان یه سال حساب کنید، یعنی امسال میاد آگست تا میره فرض کنید جون، چند سال طول میشه تا فارغ التحصیل بشید؟ معمولاً دانشگاه شما پی اچ دی یا دکترا رو در این رشته چند ساله میدن؟ چون غالب اوقات با 4 سال و 5 سال شروع می‌کنن، ولی بعدن این دفعه این سابقه دانشگاه 95% 7 ساله بودن. چند ساله است دوره دکترای شما؟
درسته، حقیقتش حدود 4 ساله، اما موارد تحصیل به پایان رسوندن 3 سال هم خیلی زیاد بوده و منم خودم کمر همت رو کاملا بستم برای هرچه کوتاه‌تر کردن این دوره توی دو مقطع پی اچ دی، اگر میخوام تبدیلش بکنم به مستر و که در واقع اون خطراتش رو بذارم پشت سر، اگه بخوام پی اچ دی رو تموم بکنم حتما تمام همت رو میخوام به خرج بدم که زیر 3 سال، یعنی 3 سال حدودا.
یعنی شما توی یه رشته هستید که 3 ساله. شما در از ایران لیسانس دارید یا فوق لیسانس دارید؟
فوق لیسانس
دارم. اون وقت بذارید بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما بذارید فوق لیسانس رو اینجا بگیرید، دورش 1 ساله است یا 2 ساله است؟
دوره فوق لیسانسش 2 ساله.
و اون وقت نه متوجهم، ولی اگر بخواید بعدن بعد از اینکه فوق لیسانس گرفتید برید به یه دانشگاه دیگه دکتراتون اونجا بگیرید که دارای رنکینگ و طبقه بندی بالاتریست، یک معمولا احتمال پذیرفتن شما رو کمتر دارن یا بیشتر چون رشته‌های مختلف متفاوتن؟ و دوم این که دوره دکترا چند سال طول میکشه اونجا؟
هر چه سطح دانشگاه بالاتر بره و آدم خودتو مطلع بخواد با آدم بزرگتری تو زمینه فعالیت بکنه، خب طبیعتاً زمانی که اون شخص میتونه بذاره برای دانشجو کمتر میشه و خیلی برمیگرده به همت دانشجو بازم. اما توی یه دانشگاه خیلی شناخته شده، مثلا توی این گرایش 4-5 سال شاید مثلا پی اچ دی طول بکشه، بعد از اینکه من اگر اینجا بعد از 2 سال مستر یا
بنابراین من از اینکه شما یه دوره 6 ساله شاید هم 7 ساله تکو این دکترا بگیرید از یه دانشگاه خوب، که جزو 20 اول امریکاست، اصلا موافق نیستم وقتی میتونین 3 ساله از یه دانشگاهی که توی 50 اول امریکاست بگیرید، حتی اگر بخواید برید تو اکادمیا، یعنی واقعا تو محیط های آموزشی بخواید برید. برای که به نظر من اون 3-4 سال اگر شما 1 سال یا 2 سالشو کاملا روی اون تخصص خودتون کار بکنید، اونم در اون رده ها به دلیل مقالات یا مطالبی که می نویسید و یا به هر حال پابلیکیشن و انتشاراتی که دارید، دانشگاه های بزرگ وقتی می خواهید برید درس بدید، دانشگاه خوب شما را همچنان در همون رده اون دانشگاه بالا استخدام می کنه. یعنی من چیزی رو که در امریکا می بینم، برخی از اوقات شاگردان خوب مدارس درجه 2 شانس بیشتری حتی برای استادی در دانشگاه های درجه 1 دارن تا دانشجوهای خود اونا. البته رشته به رشته متفاوته، ولی فاصله 3-4 سال خیلی عزیز. به دلیل اینکه 3-4 سال نیست، در حقیقت 100% بیشتره. شما اینجا من میگید 3 ساله 4 ساله دکترامو میگیرم، اونجا میشه 7 ساله، تازه با یه احتمالی که اتفاقی نیفته. یک، بعد شما پذیرفته بشید، همطور گفتید ماجرای پذیرفته شدن در این دوره، چون یک استادی باید با شما کار بکنه است. بعضی وقت متأسفانه استادا ممکنه آگاه و دانا باشن، ولی بسیار بسیار از نظر اخلاقی و شخصیتی مسئله و مشکل دارن. ای بسا برید یه سال دو سال هم باش کار بکنین، به دلایل او به شما گیر بده و گرفتار بشید. ولی اینجا یه کمی راه صاف و فهمواریه. و بعدم برخی از اوقات این 3-4 سال رو اگر شما فارغ التحصیل بشید و کارو شروع کنید، حالا به جای اینکه در یه دانشگاه درجه 1 باشه، درجه 2 باشه، حقوق و مزایا و امتیازاتی که دارید تو 3-4 سال کاملا برای حتی 10 سال 15 سال بعد اون دانشگاه دوم رو جبران میکنه. بعدم اگر یه آدمی هستید با یه ویژگی های خاص و توانایی هایی دارید، در یه دانشگاه فرض کنید جز 50 تا یا 100 تا اول اگر بدرخشید، همچنان جایگاهی برای علمی یا برخی از وقت استخدام دوم در دانشگاه درجه 1 دارید. بنابراین من خیلی درست نمیدم، چون اگر فرض کنید فاصله 1 سال بود، حد اکثر 2 سال قابل فهم بود، ولی وقتی که کل دوره دکترای شما اینجا میتونه 3-4 ساله باشه، اون دکترا میشه 6-7 ساله، اونم تازه با یه احتمال، فقط به خاطر اینکه دانشگاه دانشگاهی بهتریه و البته شما رو با توجه به نوع رشتتون و ایران رو باش آشنا هستم، این جنبه مقایسه یا رقابتی که کمیشم حداقل تو این زمینه ها میتونه درست و یا مفیدم باشه، ولی نه در این حد. اینی که من ترجیح میدم همینجا رو تموم کنید. بعدم همونطور که خودتون اشاره کردید، به هر حال اومدید شما جای دانشجو رو گرفتید و واقعا یک کس دیگری رو که میتونست جای شما بیاد با این جابجایی به هم ریختید. تازه معلوم نیست، فرض کنید یه گرفتاری، یه مشکل با یه استاد، یه بیماری، ممکنه در این حرکت یه گسستی به وجود بیاره، بعد شما فوق لیسانس اینجا رو گرفتید و بعد به این راحتی وارد دوره دکترا نشید. علاوه با تیپ و نگاهتون به مسئله خیلی مشخصه که شما باید و حتما با دکتراتون رو بگیرید، اصلا تو اون بحث و گفتگویی نیست. اینکه من ترجیح میدم همینجا بمونید و بگذرونید. فقط کدوم ایالت هستید؟
شرق آمریکا.
اوکی، بسیار خوب.
آقای دکتر، فقط یه مسئله که هست اینه که انقدر من علاقه مندم به گرفتن از یک دانشگاه خیلی مطرح‌تر. اتفاقا چند روز پیش داشتم با کسی صحبت می‌کردم، میگفت که اگه واقعا انقدر ترجیح میدی که 50 تا پابلیکیشن و نمیدونم ایچ ایندکس و فلان و فلان خیلی شاخص داشته باشی، اما همچنان اسم دانشگاهی که ازش در نهایت فارغ التحصیل شدی اونه که برای تو خیلی بولد و پررنگه، گفت که خب این کارو بکن.
من خیلی با اون موافق نیستم، برای که محیط علمی رو میدونم. ببینید عزیز، یه زمانی هست که ما در یه مسابقه عمومی هستیم، توی میام تو تلویزیون میخوایم مسابقه بدیم، میپرسن شما درجه بندی دانشگاهتون کجاست. اما یه زمانی هست که شما وارد محیط علمی میشید و توی سمینارها و کنفرانس‌ها و گفتگوها و مقالات و مناظرات و محاورات مربوط به اون هستید، اونجا دانش شماست که عامل تعیین کننده است و اونقدر مسئله ای نیست. من خیلی از اوقات دوستان دیدم که از دانشگاهی خیلی معتبر آمدند، ولی در یه جمعی، در یه گفتگویی، در ارائه مطلبشون یا حتی در پابلیکیشناشون اونقدر نمایش نشن، چون یه جایی میرسه که یه مقدار آدم آگاه راجع به شما تصمیم میرن. یه مقدار مثل انتخابات امریکاست که 90% مردم اصلا تو کار سیاست نیستن، بنابراین انتخابشون یه انتخاب شخصی و یا احساسی و عقیدتیه. در حالی که وقتی شما وارد محیطی در اون رده های بالا میشید که فرض کنید 500 تا استاد در اون جایگاه هستن، بیشتر این آدم ها هم دیگر رو میشناسن و بنابراین از کم و کیف کار هم خبر دارن. شما به عنوان یه خارجی اینجا مطرحی و به همین جهتی که برخی از اوقات هر اندازم که شما با زبان آشنا باشید و با فرهنگ، یه جنبه های منفی و به هر حال محدودیت ها و موانعی دارید. اینی که من یه جای محکمتر رو بیشتر توصیه میکنم و میشناسم. به همین جهت هست که جان
خیلی میبخشید با این صحبت.
نه خواهش بکنم
آقای دکتر، من اگر حتی PhD رو هم این دانشگاه بگیرم، خیلی ها میگن که خب به دلیل رنکینگ دانشگاه احتمالا بازم آدم نمیدونه در از این 3 سال چی پیش میاد از نظر فابریکیشن و مسائلی به این ترتیب. حالا بخوام حتی تو بهترین دانشگاه هم دانشجو پست‌داک میکنن برای اینکه بخوان وارد آکادمیا بشن.
right.
و اون پست‌داک معمولا on average 2 سال طول میکشه.
right.
بعد من داشتم با خودم سبک‌سنگی میکردم که خب حالا مثلا اگه این PhD رو 3 ساله اینجا بگیرم، اون یه PhD دیگر رو هم، چون بوده مواردی که مثلا حالا 3 ساله 4 سال، گفتم حالا 1 سال 2 سال از دوره پست‌داک ممکنه طولانی‌تر بشه، با توجه به اینکه حالا این رو حساب بکنم و اینکه انقدر برای من اهمیت داره حداقل در حال حاضر و برام خیلی پررنگه، گفتم که خیلی اتفاق خاصی نمیفته.
نه متوجه هستم. نه تو اگر حرفت اینه که 3 یا 4 سال اینجا دکترا رو میگیری برای پست داک، یه 2 سال دیگه باید اضافه کنی، در حالی که اگر الان صبر کنی بری یه دانشگاه خوب، بعدن اونم میتونی 6-7 ساله تموم کنی، دیگه احتیاج به پست داک نداری. میفهممت، اونم متوجهم. برو به شما که از ایران میاد میدونم به هر حال جوان است و جویای نام آمده است، هیچ اشکالی هم نداره، اصلا یه انگیزه هم که شما رو به اینجا رسونده همینه، ولی من میخوام فقط مطمئن باشی که اون جا به جایی و ترانسفر ممکنه. برای که من عزیزانی داشتم، البته تو این رشته های شما نبودن، چون این جا به جایی صورت نگرفته واقعا اصلا پاشیده شده.
متوجهم. من آقای دکتر در اصلا پاشیده شدن تجربه کردم یه دو بار قبلا تو مقطع تحصیلیم، به خاطر همینه که خیلی هم زیاد دنبال این مسئله هستم و میخوام که
من البته اگر رشته های علوم انسانی بود نظر داشتم، ولی تو رشته های شما متاسفانه چیزی نمیدونم. به همین جهت است فعلا که شما مجبورید اینجا یه جوری، ولی شما تا کی باید اعلان کنید که میخواید فوق لیسانس بگیرید یا دکترا که عوض بشه جهت درس ها و انتظارات اونو از شما؟
والا روال برای کسایی که تو امریکا دیگه اپلای میکنن آقای دکتر اینطوریه که بعد از 2 سال کردیت ها رو پاس میکنن، چون میشه یا ریسرچ بیس باشه یا کورس بیس باشه یا مستر. مثلا بعد از 2 سال اپلایشون هم تو سال دوم میکنن و کورس ها رو پاس میکنن و در نهایت پذیرش کردی دانشگاه دیگه گرفتن، میگن جدوی استاد باید میستن و میگن که خدافظ شما، یعنی اینجوریه. و بعد از 2 سال معمولا مسترشون هم میگیرن. اما اگر بخوام PhD رو بگیرم خب میشه 3 ساله و که من خوشبختانه حالا این دانشگاه و این چیزا از نظر کورس و این مسائل مشکلی خیلی نیست با توجه به کورسایی که من ترانسفر میکنم از ایران پاس کردم، به این دلیل حالا 1 سال ممکنه فقط تفاوتش باشه.
نه چه شما باید اعلان کنید که میخواید کدوم راه رو برید؟
راستش همه میگن که اصلا اعلان نباید کرد، یعنی یه تصمیمیه که
بنابراین درس ها رو در مسیر فوق لیسانس بخونید، بعدم آخر کار احساس وفاداری و اخلاق نکنید، آنچه خیر و صلاحتون رو انجام بدید.
آها پس دقیقا همین مسئله اخلاقی.
نه اخلاقی شو بذارید به حساب من، چون خیلی ها حساب گناهاشون رو به حساب من گشتن. اون دنیا که برم من همه روزی 70,000 بار سوخته میشن، من خیلی 700,000 بار، بنابراین بار شما هم روی من.
و آقای دکتر این که درگیری که ممکنه با در نهایت پیش بیاد و خب یک طیف
نه اونا هم میدونن، خودشون هم همون استاد شما و دانشگاه هم این کار رو میکرد اگر میتونست. خود تو یه قواعدی هست، یه اتیکی به عنوان اخلاق حرفه‌ای هست، ولی اولا خیلی رعایت نمی کنن، دوم اونا هم میتونن بفهمن، سوم که ما خارجی هستیم عقلمون نمیرسه.
و یه مسئله دیگه هم که هست اینه که اگر ادوایزر ایرانی باشه مشکلش دندان بیشتر پیش نمیاد؟
نه چرا بیشتر پیدا میشه، دوستان ایرانی ما معمولا مجبورن یه چیزایی رو ثابت کنن که کار رو به جایی که سهل بگیرن سخت میگیرن. که به نظر من حتما با امریکایی کار کنی. اون دیگه بیشتر از اون دیگه ایرانی میشه. آخر کارم باید بیا تو رادیو همراه کار کنیم که ایرانیه.
نه خب من که منظورم اینه که اگر ادوایزر فعلی ایرانیه کارو مشکل تر میکنه.
آره معمولا مشکل تر میکنه. مگر اینکه یادمی باشه که خیلی جا افتاده باشه همه اون جایگاه علمیش رو تا احتمالا فرهنگیش و مبنای کار قرار بده. در حال به نظر من دنبال فوق لیسانس و بعدن جا به جایی برید، از حالا خودتون برای اون آماده کنید، اگر شد شد جا به جا میشید، اگر نشدم دکتراتون رو میگیرید. خیلی چیزی از دست نمیدید، اعلانم نکنید با کسی هم راجبش حرف نزنید.
آقای دکتر ایرانی ادوایزر در این حالت چیکار کنم؟
نمیدونم، اونو بدید امریکاییش کنم، من چه میدونم. ببینید چه میکنید، آخر محدودیت های شما رو میدونم، اگر میتونید جا به جا بشید من نظرم گفتم امریکایی برای شما بهتره.
درست.
من خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف
کردین. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. موفق باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بهروز، اون چمدون بزرگر از انباری بیار.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
اه چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه؟ هر دومون توی یه ماشین، یه تصادف؟ اون وقت چکه تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من، هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو انبارو چمیدونه تو بیار.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
الو،
سلام نایتون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت‌های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوگراس هم که دیگه پی‌پی‌او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیمم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلان رو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
کارس پرودکشن با افتخار تقدیم کند. دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره.
ای باشم کلام بریا، تنها تو کوچه نریا، هر جای محل بزن عشق منو میرازن. نبین که من دوری تو میمیرم، دونم نزد دروغ نگو عزیزم.
لیلا فروهر
عشق منو
19 دسامبر هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که شنبه و یک شنبه 19 و 20 نوامبر فردا در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا 4 کنفرانس خواهم داشت. 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6-9 عشق، ازدواج و خانواده برای عزیزان هم از این که ازدواج کردن یا نکردن. یک شنبه 20 2-5 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. و 6-9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. بنابراین شنبه یک شنبه 19 و 20 2-5-6-9 این 4 کنفرانس خواهم داشت. ورودی هر کنفرانس $40. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، یعنی وست ولی کالج. فقط کافی چند دقیقه زودتر تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید یه همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر. خیلی سپاسگزارم که به من فرصت دادین من سوالاتم رو مطرح کنم.
خواهش می‌کنم.
من دو تا سوال دارم آقای دکتر. سوال اول من این هست که آیا آگاه شدن به ریشه مشکلات روانی تأثیری در روند بهبود بیماری‌های روانی داره؟ مثلا اگر ریشه ترس، استراب، افسردگی و مسائلی نظیر اون یا چیزایی که در کودکی اینها ریشه دارن در جلسات تراپی مطرح بشه، آیا برای فرد تحت درمان این مؤثر هست که نسبت به اون آگاه بشه؟ آیا میتونه، منظورم اینه که کنکاش و کندوکاو در گذشته و عمیق شدن در اون آیا تأثیری به روند بهبود داره؟
ببینید عزیز، نه بذارید اول چند تون کرد. موارد مختلف پاسخهای متفاوتی داره. بسیار از اوقات فقط آگاهی از این که من موضوع و مسئلهی که دارم ای بسا زمینه ارثی داره یا برمیگرده به حوادث و اتفاقات کودکی من، یا احتمالاً آنچه که در دوره مثلا دبستان و دبیرستان یا گذشته برای من اتفاق افتاده. اصولا هر آگاهی با خودش یه مقدار زمینه یه توانایی به وجود میاره و برخی از اوقات در موضوعهای روانی گفته شده که تشخیص، البته علت رو میدونیم و خودشون مشخص کنیم، بیش از نیمی از درمانه، ولی موارد متفاوته. برخی از اوقات هم آگاهی از گذشته مثل باز کردن یه شکمی است که آدم باز کنه بگه بعد مثلا قده بدی رو یا سرطانی رو میبینم ولی هیچ کاری نکنه ببنده. یعنی برخی از اوقات این آگاهی میتونه یه مقدار اشکال و اختلال به وجود بیاره. بنابراین آگاهی فقط به صرف آگاهی، در حالی که به طور کلی مفیده برای اینکه راه رو باز میکنه، ولی اگر با این نیت باشه که من فقط میخوام بدونم بعدن نمیخوام برش کار بکنم، خیلی از اوقات اونقدر نقش مثبتی نداره. به ویژه اینکه بعد از آگاهی ممکنه ما برای معالجه کاری نکنیم، ولی در نتیجه گیری و یا تصمیم گیری ما اثر میگذاره. یعنی من متوجه میشم که علت مشکلات من مثلا پدرم بوده، پس رابطه‌ام رو با پدرم به هم میریزم و بعدم براش کاری نمیکنم، یا متوجه میشم که این اشکال من زمینه ارثی داره، بعد به خودم ممکنه بگم حالا دیگه من چقدر میتونم براش کار کنم، برای این رو به من تحمیل کردن و تزریق کردن، منم نمیخوام براش کاری بکنم. به همین جهتی که یه مقدار پرسش مطرحه که چرا، و باز به همین جهتی که برخی از اوقات اصلا رفتن سراغ چرایی و علت مفید نیست. اصلا گفتگویی که رفتارگرایان یا بیهیوریستا دارن اینه که میگن وقتی اونجا صرف نمی کنیم الان رفتار رو اگر بخوایم عوض کنیم، ولی اگر فقط یه فرد فقط میخواد بدونه، مثل من برم دکتر به من بگه تو کلسترول داری یا فشار خون داری یا فرض کنید یه بیماری داری، بعد میگم خیلی ممنون برم دنبال کارم، خیلی از اوقات چون با خودش پیامدهایی میتونه داشته باشه چه مثبت و منفی زیر سوال میره. ولی اگر قصد من از چرایی بعدن رسیدن به چه و چگونه و بعدش معالجه باشه، معلوم اقدام فوق‌العاده مهمی. ضمناً روان درمانگر شما با یافتن و یا متوجه شدن به چرایی کاملا در برنامه‌ای که برای بهبود شما می‌ریزه بسیار بسیار اثر داره و برخی از اوقات حتی با شناخت این که این مشکلی که همکنون دارید از کجا میاد ممکنه به شما بگه این 4 جلسه کار داره یا 44 جلسه کار داره، به خاطر اینکه چراییشو میدونه، در حالی که در رویا و سطح ممکنه انسان بین 4 جلسه تا 8 جلسه شک داشته باشه، ولی با شناخت عمق مسئله خیلی از اوقات متوجه میشه که بیش از اونه. ولی به هر حال آگاهی مقدمه و نیروی بالقوه توانایی دیگه، و با آگاهی چون توانایی میتونه بیاد. البته این نکته هست که آگاهی حتما به دنبال خودش توانایی نداره. من بس که بسیاری از استادان دانشگاه دانا هستن ولی توانا نیستن. کسانی توانا هستن که از دانش اونها در کاربرد آنچه که در محیط به هر حال زندگی انسان یا طبیعت هست استفاده میکنه.
بله خیلی متشکرم از توضیحتون. آقای دکتر، سوال دوم من اینه که میخواستم نظر شما رو در مورد تکنیک‌های جدیدی که سالهای جدید یعنی اخیراً باب شده، مثل روش‌های مثل EFT Emotional Therapy، همون EFT مخفف Emotional Freedom Technique، حتی در برخی از مطب‌های روانشناسی یعنی خود روانشناسان آموزش دیدن در این مورد، در برخی از مراکز ادعا میشه که تأثیرات اونها سریع‌تر از تراپی‌های طولانی مدت هست. چی هست؟
ببینید مورد به مورد فرق میکنه عزیز. اولا یک با بیماری‌های متفاوت، برخی از بیماری‌ها تمام راه رو باید رفت و میانبری در کار نیست، برخی از بیماری‌ها میانبری داره، برخی از اوقات دارو درمانی میتونه نقش مهمی داشته باشه، خیلی از اوقات تغییر شرایط و موقعیت و روابط عامل مهمی هست، و بعدم مهم اینه که اون فرد در چه سنیه، در چه شرایطیه. مشکل فقط یه دونه از دست شکسته یا به دلیل سالخوردگی استخونهای پوکی داره که حالا پوکی استخوان یه دونه استخوان فرض کنید پاش رو شکسته و بنابراین متفاوته. ولی وقتی که شما با پیشرفت‌های علمی آشنا هستید، وقتی که یه دانش تازه و جدیدی در حال تجربه شده دارن تعلیم میدن در محیط علمی و دانشگاهی پذیرفته شده است، معلوم همیشه قدم های جلوتر توانایی های بیشتری دارن. بنابراین اگر اینها در چارچوبی کار میکنن و ترینینگ و آموزش لازم رو دیدن و در عمل هم مطالعات نشون میده که تأثیر داشته، معلومه که درست است. ولی خیلی از اوقات کارها به واسطه کسانی انجام میشه که به آگاهی و توانایی لازم نرسیدن و بنابراین مثل بسیاری از روان درمانی ها که میتونه تأثیر مثبتی نداشته باشه ممکنه به آخر برسه.
البته بعضی از این ترینر ها یا بعضی از کسانی که این تکنیک ها رو انجام میدن درس روانشناسی نخوندن و روانشناس نیستن، ولی این تکنیک رو آموزش دیده. من منظورم اینه که آیا میتونه این تحت درمان؟
نه، من با اون من متوجه چون وقتم کم، متاسفانه من با اونا راحت نیستم عزیز، برای اینکه خیلی از اوقات این درست مثل این که من بگم من میام تو در اتاق، من فرض کنید یه آدم هنرمندی هستم، یه مقداری با فرض کنید ریزکاری و حتی مثلا قصابم یا فرض کنید نجارم یا آهنگرم و یه توانایی هایی مثلا چون کارهای هنری کنم دارم، حالا یه دکتر دندون بگه بیا من به تو میگم با این مته تو حتی بهتر از من میتونی توی این دندون رو خالی کنی و مثلا اون قسمت به اصطلاح کرم خورده رو، ای بسا من بهتر از یه دکتر کنم، ولی من دکتر نیستم. ای بسا یه قصابی که خوب کار کرده برای بریدن و یا گرفتن پوست از گوشت یا جدا کردن ها توانایش بیشتر از حتی یه جراح باشه، ولی اون علم آگاهی پشتش نیست. من با کنفرانس های از این قبیل، جلساتی که این افراد نرفتن اون دنبال اون کارا چون اون زمینه رو ندارن، ما راحت نیستم. این درست مثل اینه که منی که هیچ مهندسی نمیدونم رانندگی رو میتونم انجام بدم، ولی وقتی که برسه به تعمیر اتومبیل، اون وقت چون مهندس مکانیک آشنا به این انجین اتومبیل نیستم، کاری نیستم. خیلی از کارا رو میشه کرد، درست مثل هیپنوتیزم. هیپنوتیزم یه کاری است که میاد تو میشه تو چند ساعت یادش گرفت، ولی یه متده و یه متدی است که داره استفاده میشه، اما متد علمی هم هست ولی علم نیست. و و پشتوانه علمی نداره. و درست همونطور که عرض کردم ای بسا یه قصاب بتونه کار جراحی یه بدن رو حتی بهتر از یه جراح بکنه هست، ولی این متفاوته با اون دانشی که پشتشه. بنابراین من همیشه عرضم به دوستان این بوده که اگر فرض کنید کاری میخواید در این زمینه بکنید، میخواید هیپنوتیز بشید یا هیپنوتراپی، حتما با یه لایسنس تراپیست کار بکنید که اون پایه رو داره، این قسمت از مهارت هم اندوخته و آموخته و خارج از حد و حریمش هم حرف نمیزنه، با مدعی نمیشه. و بعدم این کنفرانس ها و این برنامه های چند روزه این همه مطالعه روش تاثیرات کوتاه مدت داره، ولی اومدن از یه جای استفاده کردن. فرض بفرمایید، فرض کنید دو تا تست MMPI یا MMCI رو جمع کردن، از 600-700 تا سوال 180 تاشو درست کردن، خودشون تست دادن. خب این که دروغه دیگه. حالا درسته که ممکنه تا حدودی هم جوابگو باشه، ولی این یه سیاه بازی است که من بردارم دو تا تست علمی که هزاران هزار ساعت روش کار شده و برای خودش جهت و هدفی داره، دوتاشو بیام از اینا یه مقدار انتخاب کنم، سرهم کنم، بعد به عنوان تستی که خودمون داریم درباره شخصیت ارائه بدم. و خب ریشه فریبکاریه، ریشه دروغه. بعدم همونطور که در بسیاری از رشته ها شما همینجوری نمیتونید دندان پزشک باشید، همینجوری نمیتونید پزشک باشید. دلیلی وجود نداره که چون من کودک بودم متخصص پرورش تعلیم تربیت هستم، چون ازدواج کردم متخصص خانواده هستم و چون تو جامعه زندگی کردم جامعه شناسم هستم. آدما حق دارن عقیده و نظر داشته باشن، آدما عقیده‌شون هم محترم، خودشون هم عزیزن، ولی در بازار خریداری ندارن. به همینجاست که این همه سیاست مداری که صبح و غروب رو خط رادیو تلویزیون دارن صحبت میکنن، هیچ دانشگاهی اونها رو برای درس دادن استخدام نمیکنه. اون فاصله میان یه مقدار مشغولیت رو با مسئولیت باید دونست. بنابراین بدونی که من بخوام به کسی یا به گروهی اشاره کنم، فقط عرض من این است که تو این گونه زمینه ها بهتر اون است که یک کسی که مراحل رو طی کرده حالا در این زمینه تخصص ویژه‌ای داره باشه. حالا اگر چیز خاصی مورد نظرتون باید خواهش کنم لطف کنید یه وقتی دیگه تشکرت همون اول برنامه میارمتون که فرصت برای گفتگو باشه، ولی متاسفانه من ناچار باید خدافظی کنم برای که به آخر وقت برسم. برام خیلی خیلی خوشحال شدم. ممنون از محبت. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگه.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیبرلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین دیوه اولده.
اوه که مگو، تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-01-22.
چند گفته؟
949-768-01-22.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام، من شهیاد یادگاری هستم. با تشکر فراوان از شما عزیزان، خوشحالم که به عرضتون برسونم که ما در Audi Beverly Hills در عرض کمتر از 4 سال بزرگترین نماینده فروش Audi در آمریکا شناخته شدیم و این کار بدون پشتیبانی شما عزیزان واقعا غیر ممکن بود. هدف تیم آگاه و مجرب ما در Audi Beverly Hills تجربه بهتر روز به روز و سال به سال شما عزیزانی باشد. وقتی به دیدن ما در اودی بیورلی هیلز تشریف می آورید، متوجه خواهید شد که چرا ما به این سرعت به نقطه نخست رسیدیم. کارواش های رایگان 6 روز هفته در 4 منطقه کالیفرنیای جنوبی از مزایای خرید و یا لیس از اودی بیورلی هیلز می باشد. خیابان رابرتسون، قلب ویلشر 424-281-5600.
Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations. Audi Beverly Hills, a Fletcher Jones company.
یک شب و هزار خاطره. کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج. شراب کهنه در ساغری نو.
نیم شب نیم برم نیم.
شنبه سوم دسامبر ویلشر ایبل تیتر. برای اولین بار علیرضا شاه محمدی. صدای نسل جوان موسیقی ایرانی علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشر ایبل تیتر شنبه سوم دسامبر.
نعره برآورد به میخانه شد قربه بخواد در زده زندر بست.
برای تهیه بلیت به شرکت کتاب کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت kodun.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083 310-496-9083.
گوش به شور از دل من کورسی.
گرده همای بزرگ صاحبان مشاغل و بیزنس های اورنج کانتی. رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بیزنس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، دومین گرده همایی بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کند. شرکت کنندگان در این گرده همایی با بکارگیری روش های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریعتر در بزنس و فعالیت‌های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هولاکویی سخن خواهند گفت، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه‌های هنری. یک شنبه 11 دسامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل و باشکوه کاسپیان واقع در ایروان. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com sales@radiohamrah.com هر چه زودتر تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه 5 دسامبر ضروری است. برای اطلاعات بیشتر با رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با 580